کردن تو لیگ روسیه سخت‌تر از هم است به علت شرایط آب و هوایی که داره و بهترین لژیونر ما تو فصل گذشته به نظر من کاوه رضایی بود که عملکرد خیلی درخشانی داشته و امیدوارم همه بازیکن‌های ما از این لیگ‌های درجه دو بره تو لیگ‌های درجه یک اروپایی و ما بازی‌هاشون رو ببینیم و لذت ببریم. با تشکر از شما فرشاد تاری از تهران.
سلام، صبحتون بخیر. در خصوص بازیکن ایرانی که در لیگ‌های خارجی شاغل هستن میخوام صحبت کنم. اول باید بگم که خیلی خوشحال هستن که بازیکن ما دیگه کمتر سر از لیگ‌های عربی در میارن، لیگ‌های ضعیفی که فقط مبلغ بالایی به بازیکن‌ها میدن و این بازیکن‌های ما وسوسه میشدن به خاطر این رقم بالا که در این لیگ‌ها بازی کنن و عملاً چیز به این بازیکن اضافه نمیشد و هیچ پیشرفتی شما توی این بازیکن‌ها نمیدیدی. اما خوشحالم که حتی حاضر شدن این بازیکن‌ها در لیگ‌های درجه دو اروپایی بازی بکنن تا بلکه بتونن پیشرفت بکنن. شاید بخوام بگم بازیکنایی که تو این دو سه سال گذشته در لیگ‌های پرتغال، بلژیک، ترکیه، روسیه، هلند و انگلیس بازی کردن کدوم بازیکن موفق‌تر بوده؟ خب قطعاً اسم سردار آزمون رو باید به زبون آورد. سرداری که تونست تو لیگ قهرمانان اروپا مقابل اتلتیکو مادرید و بایر مونیخ گلزنی بکنه، پس سری از سرها در بیاره و شما دیدین بارها اسم ایشون رو توی سایت‌های مطرح اروپاییش میشنیدید. و میشه از علیرضا جهانبخش هم گفت که قبل از حالا شیوع کرونا تو انگلیس داشت خوب بازی میکرد، حتی مقابل چلسی هم گلزنی کرد و بعد از چند ماه نیمکت نشینی و حتی روی سکو نشستن بالاخره تونست اعتماد مربیش رو جلب کنه و من فکر می‌کنم علیرضا جهانبخش هم میتونه موفق باشه تو لیگ انگلیس و چه بسا توی تیم‌های مطرح‌تری هم بازی بکنه. امید این که ما بیشتر از اینها بازیکن رو لژیونر کنیم و ترانسفر کنیم به بهترین تیم‌های اروپایی و بتونیم یک تیم ملی قوی داشته باشیم برای سال‌های بعد.
بله، خیلی متشکرم از همه دوستانی که با برنامه خودشون تماس میگیرن و راجع به موضوع برنامه هم که اظهار نظر میکنن. پیام هاتون رو هم حتما من سعی میکنم امروز بیشتر مرور بکنم و به سراغ جواب های شما برم. هر دو بخش رو سعی میکنیم توی فرصتی که داریم بهش بپردازیم. اما بریم به سراغ جناب زاهدیان و بخش دیگر صحبتشون. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم آقای درخشنده. خب یه نگاهی بندازیم به بازیکنای در واقع ایرانی که شاغل هستن توی اروپا و نگاه بکنیم ببینیم که توی این سالهای اخیر بازیکنایی که توی جام ملت‌های آسیا برای ما بازی کردن یا توی جام جهانی 2018 برای ما بازی کردن الان کجا شاغل هستن و چه وضعیتی دارن. وقتی نگاه می‌کنیم مثلا برادران محمدی، میلاد و مرداد محمدی، یکشون داره توی بلژیک بازی می‌کنه، توی تیم خنت بازی می‌کنه، مرداد محمدی داره تو آوس پرتغال بازی می‌کنه. سعید عزت‌اللهی که تصورمون بر این بود که شاید مثلا جای جواد نکونام رو بگیره بتونه توی اروپا خیلی رشد بکنه، ابتدا داشت تو سنین کودکی بود رفت اتلتیکو مادرید، در واقع توی تیم‌های پایش بود، از اونجا اومد لیگ روسیه و بعد الان بازیکن در واقع تیم اوپن بلژیکه که به صورت قرضی رفته اونجا. سال قبلش ریدینگ بود توی در واقع چمپیونشیپ یا لیگ در واقع دسته اول انگلیس، نتونست خیلی موفق باشه و تصمیم گرفت در واقع کشورش رو عوض بکنه و بیاد توی لیگ بلژیک بازی بکنه. بعد مرتضی پورعلی‌گنجی که دفاع ثابت این سال‌های تیم ملی ما بوده، بازیکن تیم در واقع اوپن هستش که توی لیگ بلژیک بوده، اون هم قرضی در واقع برگشته به باشگاه العربی. امید ابراهیمی برعکس اون بوده، از باشگاه قطری رفته به باشگاه اوپن لیگ بلژیک و 18 تا بازی کرده. کریم انصاری فر بعد از یه مدت بازی توی اروپا توی ناتینگهام فارست و اولمپیاکوس و پانیونیوس برگشته به لیگ قطر و ظاهرا ترجیح داده که شاید این سال‌های آخر رو بره توی لیگ قطر و سعی بکنه که به فکر درآمد و پول درآوردن باشه. سامان قدوس شروع خوبی توی آمین فرانسه داشت ولی متاسفانه در واقع به اون محرومیتی خورد که باشگاه اسپانیایی ازش شکایت کرده بود و یک سالی رو از دست داد. امسال در واقع از نیم فصل از زمستون تونسته برگرده و برای تیم آمیان بازی بکنه، بازی بدی هم نکرده. رضا قوچان نژاد که در روزهای پایانی فوتبالش هست داره فوتبال در واقع خدافظی میکنه، به هلند برگشته، زوله داره بازی میکنه. ولی این روزها در واقع شاید موفق ترین لژیونر ما مهدی طارمی باشه. توی رسانه‌های پرتغالی خیلی صحبت دارن میکنن راجبش، راجب عملکردش و اینکه تیم‌های خوب پرتغالی به سراغش رفتن و موضوعش ظاهرا جدیه. چون روزنامه رکورد چاپ پرتغال عنوان کرده بود که باشگاه بنفیکا در واقع این بازیکن رو میخواد، باشگاه دیگه پرتغالی هم علاقه‌مند به جذبش هستن، از جمله میتونیم به باشگاه مثلا پورتو اشاره بکنیم که باشگاه پورتو هم علاقه‌مند به جذبش. رقمی که صحبت شده باشگاه ریاوه یه چیزی هولوش 10 میلیون یورو خواسته برای اینکه مهدی طارمی رو بفروشه، یعنی این رقم رو گذاشته برای فروشش. نکته اصلی همین جا هستش، در واقع ما می‌خوایم بدونیم که چرا فوتبال ایران بازیکناش رو خیلی دیر به فوتبال اروپا میفرسته و توی سنین مثلا کم، همون سنی که سردار آزمون رفت لیگ روسیه، توی اون سن بازیکن رو تحویل یه لیگ اروپایی نمیده که فرصت بازی پیدا بکنه، شاید توی یه لیگ دوی اروپایی مثل لیگ بلژیک، مثل لیگ پرتغال بتونه بدرخشه و بعدا مثلا تو سن 23-24 سالگی بتونه وارد لیگ انگلیس بشه، زمان داشته باشه اونجا خودی نشون بده و رشد بکنه. متاسفانه یکی از مشکلات اصلی بازیکنای ما این هستش که خیلی دیر در واقع به بلوغ میرسن، خیلی دیر خودشون رو نشون میدن. ما نگاه میکنیم به عمل کرده همه بازیکنامون، میبینیم که مثلا مهدی طارمی شاید اگر زودتر وارد اروپا شده بود الان به جای لیگ پرتغال شاید توی یه لیگ در واقع بزرگتری بازی میکرد. یا در مورد مثلا علیرضا جهانبخش اگر بخوایم صحبت بکنیم، علیرضا جهانبخش در واقع اون روند رو خوب طی کرد، یعنی روندش اینجوری بود که ابتدا رفت آلمان، رفت هلند و رفت توی تیم نایمخن بازی کرد. وقتی باهاش صحبت می‌کردیم میگفتیم که مثلا چرا این تصمیم رو گرفتی، میگفتش که توی اروپا بعد من پله پله جلو برم و قدم به قدم جرم، اگه یک دفعه پیشنهاد بزرگ رو جواب بدم ممکنه برم اونجا و به این بازی نرسه. خلاصه جهانبخش تصمیم گرفت رفت اونجا بازی کرد، به هر حال شرایط خوبی داشت، بعد رفت آلکمار، توی آلکمار هم شرایط خوبی داشت، بعد پیشنهاد داشت از آژاکس، داشت از فاینورد داشت، ولی ترجیح داد بیاد لیگ انگلیس و بره برایتون بازی بکنه. این اتفاق شاید همون در واقع روند در روبروشش که گام به گام داشت میرفت رو به هم زد. شاید برای علی جهانبخش یه خورده زود بود که یه دفعه وارد لیگ جزیره اون با اون فشارها، با اون سطح بازی بالا، با رقابت سنگینی که اونجا وجود داره وارد این فضا بشه و دیدیم که علیرضا جهانبخش سال اولی که اونجا وجود داشت گرون‌ترین بازیکن، گرون‌ترین خرید باشگاه برایتون بود، ولی متأسفانه در طول یک فصل نتونست گلی رو بزنه یا پاس گلی رو بده، بعد مربیشون عوض شد و توی فصل جدید هم تا زمستون فرصت بازی بهش داده نشد. توی زمستون یکی دو تا بهش بازی دادن که یه گل قیچی برگردون خیلی قشنگ زد و در واقع یه عکس العمل خاصی هم داشت که نشون میداد چقدر اونجا تحت فشار هستش. مجید حسینی توی ترابزون عمل کرده بدی نداشته، شاید جزء نقل و انتقالات خوبی باشه که بتونه از در واقع ترکیه به یه لیگ بهتر بره. سردار آزمون هم که این روزها خیلی صحبت راجع به ناپولی صحبت هستش، این چند وقته در واقع اخبار زیادی بوده، بخشش رو باشگاه تکذیب کرده، الان صحبت باشگاه اورتون هم هستش. سردار دلیل اصلی موفقیتش این بود که توی سن جوونی، دقیقا اون موقعی که بازیکن تیم ملی جوانان ما بود، رفت روسیه و در واقع شروع کرد کارش رو توی روبین کازان، شروع کرد همینجوری پله پله رشد کرد و سرانجام به زنیت پیوست، روی قرارداد خیلی خوب بست، با یه قرارداد رقم بالا بست و حالا هم در واقع باشگاه زنیت میتونه اون رو در ازای مبلغ بالا، همه هزینه‌هایی که براش کرده رو دریافت بکنه و اون رو به یه تیم خوبه، حالا ایتالیایی یا انگلیسی، بفروشه. اما موضوع اصلی ما برمیگرده به این که چرا بازیکنای ما مثل علی قلی‌زاده، مثل کاوه رضایی یا بازیکنای مثلا الله‌یار صیادمنش اینا چرا مثلا سراغ بوندسلیگا نمیرن یا چرا سراغ مثلا لیگ بهتری مثل لیگ اسپانیا لالیگا رو انتخاب نمی‌کنن، چرا مسیری که جواد نکونام طی کرد رو اینا نمیتونن طی بکنن؟ احساس می‌کنم دلیل اصلیش اینه که ما در واقع ایجنت یا مدیر برنامه خوب نداریم، یعنی کسی رو نداریم که بازیکنان رو راهنمایی بکنه، بر مبنای منافع بازیکن‌ها تصمیم بگیره. عمدتا مدیر برنامه‌های ما ارتباطات خوبی با لیگ‌های خوب دنیا، با مربی‌های خوب دنیا ندارن و تو حوزه داخلی فعالیت می‌کنن. در واقع اون مدیر برنامه‌های خارجی که میشه بهشون اعتماد کرد و حرفه‌ای هستن، کارشون رو خوب انجام میدن، با بازیکن‌های ایرانی ارتباط خوبی ندارن و چون براشون بازیکن‌های ما ناشناخته هستن، معمولاً قرارداد خوبی منعقد نمی‌شه و قرارداد خوبی بسته نمی‌شه. می‌تونم یه مثال بزنم راجع به آندرانیک تیموریان که در واقع توی انگلیس چه اتفاقاتی براش افتاد. آندو تیموریان فصل اول رو توی بولتون خیلی خوب در واقع پشت سر گذاشت، فصل دوم که شروع شد یه ایجنت یا مدیر برنامه انگلیسی که در واقع تیم‌های شمال غرب انگلیس رو در واقع میتونم بگم تو دستشونن، ارتباطات خیلی خوبی با اونا داشتن، اومد سراغ آن دو و بهش گفتش که بیا با من قرارداد بدم، من کارهای شما رو انجام میدم، اما به این دلیل که در واقع زبان انگلیسی رو شاید بهش تسلط کافی نداشت، به حقوق بین‌الملل تسلط نداشت، ترجیح داد با یه مدیر برنامه ایرانی کارش رو جلو ببره و متاسفانه انتقال خوبی نداشت که به فولهام رفت، اونجا نتونست بازی بکنه و در نهایت لیگ انگلیس رو ترک کرد و به ایران اومد. شاید اگر توی این حوزه در واقع تقویت بشیم، بتونیم مدیر برنامه‌های خوبی رو داشته باشیم، مدیر برنامه‌هایی که منافع شخصی خودشون رو در نظر نگیرن، روی بازیکن سرمایه‌گذاری کنن، در واقع بیان ببینن که بازیکن چه ظرفیتایی داره، به درد چه باشگاهی می‌خوره، منافع اون رو در نظر بگیرن و اون بازیکن هر وقت موفق شد، اون موقع در طبیعتا مدیر برنامه هم موفق میشه و از درآمدها و منافعی که یه بازیکن میتونه ایجاد بکنه اون مدیر برنامه هم بهره مند میشه. حالا سعی میکنیم تو بخشای بعدی برنامه راجع به موضوعات دیگه هم صحبت کنیم، راجع به مثلا بازیکنایی که میرن به لیگ قطر صحبت کنیم، چرا این لیگو انتخاب میکنن، دلیلش چی هستش، یا اینکه مثلا چرا بازیکنای ما اصلا به لیگ مثلا آلمان، انگلیس، اسپانیا، به این لیگ ها نمیرسن، دلایل دیگری هم داره. شاید اگه توی بحث مشارکت بکنم مردم بهتر بتونیم که صحبتمون رو جلو ببریم.
ان شاءالله. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، همراه ما باشید. 8 و 11 دقیقه.
این صدای صبح و ورزش است که به گوش میرسد، صدای رسای سلامتی، شور و نشاط.
از خواب بیدار شو و با آخرین خبرها و اتفاقهای ورزشی ایران و جهان همراه شو.
صبح و ورزش صدای نبض زندگی است.
فرمول 1. بعضیا هستن ریاضیشون چندان تعریفی نداره، اما تو زندگی یه فرمولایی دارن که خیلی درجه یکه. ما اسمشون رو میذاریم فرمول 1. این فرمولا رو هر کی رعایت کنه هم خودش بهتر زندگی میکنه هم دیگران. فرمول 1 زندگی شما چیه؟ یکی از فرمول های درجه 1 زندگی همدلیه. با همدلی میشه هر مشکلی رو حل کرد. شعار هم نیست. همین روزا مردم ایران نشون دادن با فرمول 1 همدلی حتی میشه جلوی ویروس مهلکی مثل کرونا رو هم گرفت. هر کسی هر چی داشت در طبق اخلاص گذاشت و برای کمک به هموطنان خودش پیش قدم شد. مهربونی از اون فرمول های 1 بی نظیره. مهربونی آدم ها رو توی سخت‌ترین شرایط دلگرم میکنه. مهربونی زبون مشترک همه دل هاست. مهربون که باشی هم دنیای خودت قشنگ تر میشه هم دنیای دیگرون. امیدواری نیروی محرکه زندگیه. نذارین نیرو ضعیف بشه، چون اون وقت متوقف میشه. امید بزرگترین فرمول موفقیت توی هر مسیر. هیچ وقت به خودتون نگین این مرحله از زندگی بگذره همه چیز درست میشه. از همه چالش ها لذت ببرید، چون هنر زندگی دوست داشتن همین مسیرهای پرچالشه. این فرمول انسانهایی که حتی در سخت‌ترین شرایط اجازه نمیدن غم الان زندگیشون رو به دست بگیره.
به
بسم الله الرحمن الرحیم، سجاد دانشگاهی هستم. عید سعید فطر خدمت میهنان عزیزم تبریک عرض میکنم. امیدوارم طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق بوده باشه ان شاء الله. اداره ورزش و جوانان استان اردبیل در راستای منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری در پویش همت جوانان و کمک مؤمنانه از طرف سازمان های مردم نهاد 2620 بسته معیشتی و از طرف سازمان بسیج ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی خود 1100 بسته معیشتی را که جمعاً 3720 بسته معیشتی را بین نیازمندان و افراد آسیب دیده از کرونا توزیع کرد و انشالله این کمک ها از طرف اداره کل در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
آقای کمال حیدری از یزد پیامک داده، گفته میخواستم از آقای تختی پهلوانی و مردانگی رو هدیه بگیرم. این نظر این دوست گرامیمونه. راجع به بخش دوم پرسش برنامه امروزمونم گفتم به نظر من بهترین بازیکن فوتبال کشور ما در لیگ‌هایی که اشاره کردید سردار آزمون هست. خیلی متشکرم. حسین اسلامی گفته از رونالدو دوست داشتم روش تلاش‌هاش توی زندگی رو بپرسم و از مسی هم سربزیری توی اوج سختی‌ها رو. یکی از شنونده‌هامون هم آقای آقاجری گفته که من از یک ورزشکار میخواستم در واقع 40 میلیون تومان پول به هم به عنوان وام ایدی بده. خب اینا به هر حال این نظر احتمالا مشکلی دارن که میخوان باش حل کنن. در صورت خیلی متشکرم از تک تک شما. حالا بحث مالیش یه طرف، بعضی موقع ما میتونیم به سوژه‌های طنز و موضوعاتی از این دست هم برسیم. حالا فکر کنید باز هم جواب بدید به 3306 پیامک بدید و با 220-213-87-88 هم تماس بگیرید.
خبرهای دنیای بسکتبال با وحید ابوالحسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم شنوندگان عزیز و ارجمند صبح و ورزش سلام عرض میکنم. در حالی که روند روبه رشد و افزایش تعداد بیماران کرونایی همچنان در سطح قاره اروپا و آمریکا و ادامه اون در لیگ‌های معتبری همچون NBA و NCAA کنترل ناشدنی نشان میده و نگرانی‌ها رو همچنان در بر داره، آخرین خبر حاکی از اون هست که تست کرونایی پاتریک یووینگ ستاره سال‌های نه چندان دور NBA مثبت اعلام شد. شب گذشته آژانس‌های خبری اعلام کردن که آدام سیلور مدیر اجرایی اتحادیه ملی بسکتبال با کمپانی والت دیسنی در حال گفتگو و مذاکره هست تا بتونه ادامه بازی‌های NBA رو در فلوریدای مرکزی و از اواخر ماه جولای پیگیر باشه. در این حال اعلام شد که احتمالاً این فضا که در اختیار کمپانی والت دیسنی قرار گرفته نه فقط برای بازی‌ها بلکه برای تمرینات و همچنین اسکان تیم‌ها هم هست. به هر حال همه چیز در تب و تاب کرونا قرار داره و امیدواریم که روزهای آینده با خروج این پدیده منحوس رقابت‌های اتحادیه ملی بسکتبال، رقابت‌های NCAA و دیگر لیگ‌های معتبر جهان و لیگ بسکتبال کشورمون انشالله شروع بشه. از توجه و عنایت شما به این گزارش تشکر میکنم و تا فرصت دیگر شما را به یگانه عالم میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر و حسنه باشید خدمت عوامل زحمتکش و شبکه رادیویی ورزش و آقای درخشنده عزیز. خواستم راجع به موضوع برنامه‌تون صحبت کنم. به نظر من بهترین لژنر سال گذشته سردار آزمون میتونه باشه، امیر آبزاده هم میتونه باشه، در کنار اینا هم آقای کاوه رضایی هم پیشرفت خوبی داشته. خیلی ممنون. حسین بهمنی هستم، شهرستان باغ ملک، روستای لالو.
با سلام، من این عید سعید فیض تبریک عرض میکنم. به نظر من سخت ترین لیگ پرتغاله و موفق ترین بازیکنم بازیکن آقای مهدی طارمی هستم. همتی هستم از ارومیه.
با سلام به رادیو ورزشی عزیز، عید و تبریک میگم به تمام مردم کشور عزیزم. فکر کنم لیگ ترکیه سخت‌ترین لیگ باشه و بهترین بازیکنم سردار آزمون یوسف فاتحی هستم از تهران.
سلام، صبحتون بخیر، روز عیدم تبریک میگم خدمت شما و همه همکاران و محترمتون. با توجه به سختی و تفاوت لیگ روسیه نسبت به لیگ های دیگه اروپایی، مخصوصا پرتغال و بلژیک و ترکیه، به نظر من سردار آزمون موفق تر از بقیه لیژیونرامون بوده و فکر میکنم با توجه سختی لیگ روسیه میتونیم بگیم سردار آزمون از همه موفق تر بوده. متشکرم. دکامی هستم از تهران یا علی بدر.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز، حتما سراغ پیام هاتونم خواهیم رفت. بریم به سراغ یکی از فعالان حوزه ورزش و یکی از خبرنگاران فوتبالی، جناب بابک سرانیازی. راجع به موضوع برنامه نکاتی رو گفته که فکر می‌کنم شنیدنش خالی از لطف نباشه. بشنوید.
عرض سلام و ارادت خدمت مخاطبین برنامه صبح و ورزش، عید رو تبریک میگم خدمت همه عزیزان. عرض کنم که خب به هر حال نام‌های بزرگ در میان لژیونرها فکر کارشناسان، فکر مخاطبین، هواداران رو میبره به اون سمت که خب ستاره‌های بزرگ و درخشان به نوعی ابرستارگان فوتبال هر کشوری لابد در جایی میتونن بدرخشن که جای بزرگیه و لابد درخشش این ستارگان نشون میده که اونها در جای سختری بازی کردند و زحمات بیشتری هم کشیدن. نام هایی مثل سردار آزمون، علیرضا جهانبخش، شاید مهدی طارمی، ماجرای علیرضا بیرانوند و میلاد محمدی، شاید به نوعی مجید حسینی، کاوه رضایی، یکم عقب‌تر بیایم کریم انصاری فر، شاید علی قلی‌زاده، همینطور اینها ما رو هدایت میکنن به سمت اینکه راحت‌تر قضاوت بکنیم در مورد اینکه به هر حال کدوم لیگ میتونه سخت‌تر باشه و کدوم یکی از اینها میتونه استانداردتر باشه، کدوم یکی از این کشورها در واقع استانداردهای بین‌المللی رو داشتن و لژیونر ایرانی ما تونسته خودش رو تطبیق بده با اونها. اما در میان کشورها من انتخابم بلژیک هست، نه فقط به خاطر اروپای غربی تر بودنش و نه فقط به خاطر اسامی مثل کاوه رضایی، نورافکن، شاید مثلا قلی‌زاده، دلفی یا میلاد محمدی. من فکر میکنم ایجنت ها، مدیر برنامه ها خیلی تأثیر دارن. وقتی کارنامه اونها رو بررسی میکنیم متوجه وسواس و شاید به نوعی حتی وسواس به صورت افراطی میشیم که چقدر براشون مهم بوده چه ستارگانی برن، در چه تیمهایی بازی کنن و چقدر آبروی فوتبال ایران مهم بوده و چقدر حرفه‌ای عمل کردن، به هر قیمتی به هر تیمی نرفتن. این رو میخوام عرض کنم. بنابراین انتخاب من در این که کدوم یکی از اینها سخت‌تر بوده و کدوم یکی از اینها درخشان‌تر عمل کردن، مقصدی به نام بلژیکه. ولی خب خیلی واضحه که ما در روسیه همین دوتا اسم مثل سعید عزت‌اللهی و سردار آزمون کفایت میکنه که بدونیم اینها خیلی سختی کشیدن و در این لیگ درخشش کار ساده‌ای نیست. پرتغال همینطور و البته کشور ترکیه برای بازیکنی مثل سید مجید حسینی یا الهیار صیادمنش. اما انتخاب بنده بلژیک هست به خاطر اینکه خیلی نزدیکی به استانداردهای فرانسه، مشخصا نه فقط به خاطر زبان یا فرهنگ فوتبالیشون، بلکه خیلی استانداردترن، خیلی تلاش میکنن زیر مجموعه یوفا باشن و لژیونری که در اون لیگ دووم میاره و حذف نمیشه و همچنان در رسانه ها میمونه خیلی با سختی بکشه. متشکرم.
صحبت های بابک سرانیازر رو شنیدیم از خبرنگاران فوتبال اروپا. دانیال از کرج گفته که به نظر من لیگ پرتغال از همه سخت‌تر هستش از بین این چارتایی که گفتید و مهدی طارمی هم موفق ترین هست. دوست دیگرمون عظیم حوری از شهرستان اندیمشک گفتن که بهترین لژیونر ما در سال گذشته سردار آزمون بوده محسن پور سفر از گیلان گفته به نظر من کاوه رضایی واقعا فوق‌العاده کار کرده. شنونده دیگرمون ابراهیم معصومی گفتن به نظرم لیگ پرتغال از همه در واقع لیگ سخت‌تری محسوب میشه و ضمن اینکه مهدی طارمی هم موفق‌ترین لژیونر کشورمون بوده. ایمان احسانی از بجنورد لیگ روسیه و سردار آزمون رو انتخاب کرده. شنونده دیگرمون آقای اسماعیل از تهران علیرضا جهانبخش رو موفق‌ترین دونسته. لیگ بلژیک به نظرم سخته و جهانبخش هم از همه موفق‌تر بوده. عزیز ملکی از تهران این پیام رو فرستاده و دست همتون هم درد نکنه، همچنان میتونید جواب رو برای ما بفرستید.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه رادیو ورزشی‌های عزیز، بنده امیر محمد خالو احمدی هستم، 15 ساله از شیراز تماس میگیرم. من میخواستم عید سعید فطر رو به همگی شما مسلمانان عزیز و بیرون دست‌اندرکاران رادیو ورزش تبریک بگم. امیدوارم که عید خوبی رو داشته باشین. و این که درباره موضوعتون باید بگم، به نظر من بهترین لژیونر ایرانی آقای علیرضا جهانبخشه که با اون گلی که به چلسی زد واقعا دل همه ایرانی‌ها رو شاد کرد. خیلی ممنونم از برنامه بسیار قشنگتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سلام، صبح عالی متعالی، عیدتون مبارک. در جواب سوال موضوعی برنامه، من لیگ پرتغال رو انتخاب میکنم و موفق ترین لژیونر ایرانی مهدی طارمی. با تشکر فراوان از همه شما خوبان، ارادتمند ابراهیم معصومی از شهر کاکی در استان بوشهر. زنده باشید، پایدار، حق نگهدار.
خارج از گود. آقای خدایی پیشکسوت کشتی گفته قانون بعد از بیقانونی بهتر است. شما دیگه چرا؟ قانون بد داریم توی ورزش که روی بیقانونی رو هم سفید کرد. پادوانی گفته مجبور شدم از استقلال به فیفا شکایت کنم. جدی جدی این یه نفر خیلی صبر کرد، با اون مسمومیت و وضعیتش واقعا مجبور بود، مجبور. مدیر برنامه های گرت ویل شایعات پیوستن این بازیکن به لیگ آمریکا رو رد کرده و از علاقش برای موندن در رئال خبر داده. شما خودت بودی میرفتی؟ نه میرفتی؟ طبق آخرین خبر لیگ برتر از 29 خرداد ماه مجدداً آغاز میشه، اما تعدادی از تیم ها همچنان برای برگزار نشدن ادامه لیگ در حال تلاشن. یعنی تلاشی که واسه لغو لیگ میکنن اگه واسه قهرمانی کرده بودن الان چند تا جام گرفته بودن. یکی از خبرهایی که توی چند روز گذشته در فضای مجازی مثل توپ صدا کرده، هدیه گرون قیمت ویلیامز، مدافع چپا و جوان من یونایتد، به پدرش بوده. این فوتبالیست جوان پدرش رو با یه خودرو لوکس غافلگیر کرده. آخرین باری که فکر کنم خودم هدیه گرفتم یه جوراب بود که عکس یه ماشین روش بود. همچنان شنونده شبکه رادیوی ورزش هستید و برنامه‌ای که همین الان که ساعت 8:29 دقیقه و 23 ثانیه هست داره تقدیمتون میشه، صبح ورزشه. برنامه‌ای که شنبه تا پنج شنبه هر هفته تقدیم علاقه‌مندان به ورزش میشه با یک فضا و رویکرد متفاوت. امیدوارم که تا این قسمت از برنامه رو هم پسندیده باشید و در ادامه شنونده برنامه خودتون باشید. یه نکته هم بگم حالا که فرصت داریم. نکته این که میخواستم بگم که شمایی که دارید راجع به بخش چالشی برنامه نظرتون رو میگید، راجع به بخش دوم نظراتون رو تو همون یه پیامک میتونید کنار هم اشاره بکنید. من تو اون پیامک به هر دو موردی که شما گفتید هم میپردازم و اینطور شاید حالا هزینه‌تون هم کمتر بشه.
مروری بر سایت های ورزشی.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز،